بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره حیوان موتو ظاهراً تمام نشده و یه مقدار هنوز احتیاج به بحث داره و هرچه آدم بیشتر مطالعه می کند نیازش را به بحث کردن بیشتر درک می کنه و لذا دانشمندان میگن، علما اخلاق میگن هرچه آدم عالم تر بشه متواضع تر میشه، چون هی میفهمه مجهولات خیلی بیشتر از اونیه که این بلده. اول که دو کلمه بلده خیال میکنه همه چیزو بلده، بعد که هی معلوماتش زیاد میشد میبینه نه، خیلی چیزا هست که او بلد نیست و نفهمیده، و عالم هرچی علمش بالا بره تواضعش بیشتر میشه. این معنا در بحثا هم میاد که آدم میبینه دنبال بحث بیشتر باید بره. در حیوان موتو چهار صورت برای حیوان موتو متصوره. برای این که یا واتی مالک است و یا غیر مالک، یا موتو مما یقصد لحمه هست و یا موتو مما لا یقصد لحمه بل یقصد زهره و لحمش مقصود نیست. بعض از این صور حکمش واضح است و اشکال در اونها مما لا ینبغی است. صورت اول این که اگر این حیوان موتوع مما یقصد و اکله باشد و واتی هم خود مالک، واتی خود مالک، در اینجا بلا خلاف و بلا اشکال این حیوان یذبح ثم یحرق ولا ينتفع به. اگر این حیوان مقصود به لحم باشد یذبح و یحرق ولا ينتفع به. غذاً لروایات ابناء عبدالرحمن و سنان و خالد، یک باب، یک از ابواب نکاح البهیمه و مبله سدیر دیگه ندارد، یک باب یک که این مطلب را داره، بله لم یک باب روایات همینه و صحیح و اطلاق صحیحه محمد ابن عیسی، اطلاق صحیحه محمد ابن عیسی و روایت تحف العقول در صحیحه محمد ابن عیسی عبید بود که اگر نظر الى راع نزا علا شاتن، اونجا گفته شد که اگر عرفها ذبحها و احرقها و الا قسم چند قسم، روایت تحف العقول شبیه بینه. خب این اطلاقش میگیره چه واتی مالک باشد و چه واتی غیر مالک. پس این صورت بحثی ندارد و اشکالی درش نیست. صورت دوم این که مما یقصد لحمه لکن واتی غیر مالک است، در اینجا هم باز لا ینبغی اشکال ولا خلاف فی وجوب ذبح و احراق و عدم الانتفاع. غذاً لروایت حسنه صدیر اطلاق صحیحه محمد ابن عیسی، اطلاق روایت تحف، الغاء خصوصیت از مالک به غیر مالک و ان السبب عامون. اگر ما نسبت به مالکش ثابت کردیم، در غیر مالک دلیلش حسنه صدیره، اطلاق سیحه محمد ابن عیسی و روایت تحفه است، به علاوه الغا خصوصیت. اگر دلیل هم نداشتیم بالخصوص میگفتیم چه فرقیه بین این شات که وکه اهل مالک یا وکه ها غیرال مالک، باید ذبح بشد احراق بشد و لا ينتفع به. اینش اشکالی ندارد، خلافی هم ندارد. انما الاشکال و البحث در اینه که این غیر مالک که سمن را باید به مالک بدهد، این هم اشکالی ندارد که غیر مالک سمن را به مالک میدهد و این حیوان ذبح میشود. پس این هم باز اشکالی درش نیست که اگر مقصود به لحم باشد یذبح و یخرق و یعطی این آقای واتیق پولش را و سمنش را به آقای مالک و آقای مالک هم عرض میکنه و گیری نداره. حسنه صدیر برش دلالت میکرد. مقتضای قاعده زمان هم همینو میگرد، در اینکه این سبب سوزانیدن است، واتی سبب شده این حیوان را به سوزانن، پس زامنشه باید قیمتش را به آقای مالک بپردازه. و اما صورت سوم، و اون این که آقای واتی مالک است، توجه بفرمایید، آقای واتی مالک است و این حیوان هم ملک اوست و من مالا یقصد و لحمه است، الاغی داشته، اسبی داشته است، من مالا یقصد و لحمه و یکون و مالکا. این مورد روایات نیست، لیس علی هذه السوره نص ظهورن و خصوصن، ظهورن او خصوصن، نه ما یه عمومی داریم که اینو بگیرد، نه یه نصی داریم که این رو بگیرد. این مورد روایات نیست، لا بالعموم و الاطلاق و لا بالنص خاص. برای اینکه یه سری روایات راجع به بهیمه است، حسنه صدیر هم راجع به مال الغیره، ولو حسنه صدیر متعرض حیوان مقصود و زهر شده، اما مال غیر را بیان کرده. این مورد روایات نیستش. در اینجا هم در اصل و حکم مسئله بحث هست که آیا اینجا هم باید نفی بشود یا نه، هم در اصل و حکم بحثه و هم نسبت به خصوصیات مسئله بحث هست. اما در اصل و حکم لقائل ان یقول ما دلیلی بر نفی نداریم بر نفی این حیوان، و حسنه صدیر اختصاص دارد به مالک و تغایر مالک با واتی، پس نمیتونیم بگیم این حیوان را ببرندش جای دیگه، دلیلی بر نفیش نداریم که ببرندش جای دیگر. چون مقصود هم لحمش نیست، نمیتونیم القا خصوصیت کنیم و بگیم چی؟ بکشندش لا ينتفع به، مضافن به این که در مال الغیر میبینیم کشتن نیست، دلیلی نداریم. پس اصل عدم وجوب نفیه و عدم لزوم نفی است، دلیلی بر نفی نداره. اجازه بفرمایید، اگر بیایید و شما استدلال کنید به عموم علتی که صاحب جواهر فرموده در ذیل حسنه صدیر، که در ذیل حسنه صدیر دارد که فیبیعها فیها کیلا یعیر بها صاحبها، میبرندش جای دیگه، میفروشندش که شناخته نشود تا صاحب تعییر نشود، بگید این عموم علت کما ذکره الجواهر و صاحب مستندم بهش اشاره کرده، بگید این عموم علت اینو اقتضا می کند که بله این را میبرندش جای دیگه، چه فرقی می کند که آقای مالک باشد باید تعییر نشود. ما دیروز عرض کردیم که اولا لا یعیر با صاحبها با نفی محقق نمیشه، چون خود صاحب اونجاست. صاحب مستند یه حرف قشنگتری دارد، به زان خدا برش باشد. او میگه اصلا این صاحب اینجا جا لا یعیر نی، جا یعیر است. صاحب واتی بگیم باید تعییر نشد. در اونجایی که واتی و صاحب دوتا هستن، لا یعیر و صاحب، لا تزر و وازرتون وزره اخرى، دیگری بد کرده است، من کیفرش رو ببینم. این تعییر بشه وقت که جالت بکشه تو جامعه، این که درست نیست. اما وقتی خود مالک واتی است، اینجا میتونید بگید بله این علاقه رو ببرید تا صاحبش تعییر نشد. مرحوم ناراقی قدس سره، از جمشهریاشون پوز ندن چون اونها مطالعه نکرده بودن، مرحوم ناراقی قدس سره قشنگ حرف میزنه، میگه که این نمیشه بگیم لا یعیر، این باید تعییر بشه نه لا یعیر. پس این عموم در اینجا نمیتونه کاری را انجام بدهد. و القاء خصوصیت که ظاهرن آقا افشاری میخواستن به فرمان مشکله. اگه بخوایم القاء خصوصیت کنیم مثل همونی که گفت درونزادی که دروغ میگه. اینجا روایت میگه موتوعی که مالک با واتی دوتا هستن ببرید جای دیگه، برای اینکه مالک بیگناه تعییر نشد. ما القاء خصوصیت کنیم بگیم اذا کان المالک واتی، یا بازم ببرید جای دیگه. خب معلوم خصوصیت دارد، معلوم است تبعید این حیوان و بردن این حیوان لالا یعیر بهی صاحبه است، وقتی برای اینه که صاحبش تعییر نشود. بنابراین احنا نداره که ما این را بیایم القاء خصوصیت کنیم. پس با القاء خصوصیت از روایت صدیر هم نمیتونیم حکم کنیم، دلیلی بر نفیش نداریم. این مال اصل نفیش. و اما این که این حیوان را باید این آقای واتی غرامت بدهد، پول این حیوان را این آقای واتی باید بدهد. دلیل بر این که پول این حیوان را باید بدهد، عموم علتی که در روایات ابناء ابن سنان و خالد، در روایت اون کدوم روایت بود که برای اینه که ما ذنب البهیمه، قال برای روایت حسن صدری، نه او خدا حفظتون کنه، من نیوردم وسائل. اون روایت داشت که ما ذنب البهیمه، چاره باب یک، نه این نیست، اینجاست، تا حدیث یک، ایدکم الله، درست حدیث یک، حدیث همون روایات بگید دیگه، تعبیر فقهی کنید. به قول صاحب مستند روایات و ابناء عبدالرحمن و سنان و خالد، اینجوری بگید، توجه کنید، توجه. در اینجا دارد که میگه این حیوانا بکشند و سر ببرند و آتیشش بزنن. راوی برسید، سائل برسید، ما ذنب البهیمه، این ما ذنب البهیمه در یعنی میخواد بگه اون مکلفه، یعنی چرا این حیوان از بین برد بی استفاده بموند. ما ذنب البهیمه نه ذنب اصطلاحی رو میگه، میگه آقا این حیوان چرا بی استفاده بمونه، این چه گناهی کرده که حالا باید بی استفاده بموند. و ما ذنب البهیمه، حضرت جواب دادن که فعل هازا و امر به لکی لا یجتر الناس بالبهائم و ینقطع الناس. گفت این که میگیم اینا باید آتیشش زد و این آقا اگه غیر از پولشو بده خودش هیچی، این برای اینکه این باب بسته بشه، دنبال حیوانا نیفتن، چون وقتی دیدن اگر مالک است باید آتیش بزنه، اگر غیر مالک است باید چیکار کنه؟ پولش رو بده دیگه، بعد هیچ فایده ای ندارد، پول میده فایده ای ندارد. این که اگر مالک است آتش زده می شود ولا ینتفع، اگر غیر مالک است یعط سمن ولا ینتفع، هم چوب میخوره هم پیاز هم رشوه میده دیلیجانیه میشه، این معلومه. لکی لا یجتر الناس علی البهائم، این مثال ها معذرت بخواه به سوء استفاده نشان مثال زده المثال ها من به دهن اومده لکی لا یکتر الناس علل بهائم جرأت ویلا دلیجان مرکزی بوده که زمان اوائلی که آقای بروجردی آمد اینجا آقای بروجردی رو اونجا دعوتش کردنی که از بزرگان اونجا خدا رحمتش کنه آقای بروجردی اونجا دعوت کرد دعوت اون وقت هم گرفتاری داشت مثل حالا نبود که حالا هر کسی آخون بشه افتخار است اون وقت اینجور بود که خیلی مشکلات داشت و به هر حال مردم بسیار خوب و بزرگواری داره مثل همه بلاد ایران من معذرت خودم اینجور مثال زدم به هر حال اینجا میگه لکی لا یکتر الناس بالبهائم اجتراع به بهائم نشود خب این علت اقتضا میکنه که واطی حیوان یقصد و زهرو اینا چیکارش کنیم این واطی را پول حیوانو بگیریم ازش که غرامت بکشد چون اگه غرامت نکشه نتیجهش این میشود که این غرامت نکشیده و جرأت پیدا میشود از این علت ما میفهمیم باید کاری کرد که این راه بسته بشود با ضرر مالی با ضرر مالی به علاوه از ضرر جزایی به علاوه از تعذیر به غیر المال باید تنبیه با مال هم بشود اون یکی ها آتیش میزنیم براش که چی فایده نداره اینام پولش ازش میگیریم در بهیمه معقول نسبت به غیر معقول مقتضای علت نه قیاس مقتضای علت اینه پولش رو بگیریم بدیم به کی؟ به آقای مالک پول رو میگیریم میدیم به آقای مالک حیوان رو چه میکنیم؟ حیوان را ببخشید فرع این مالک خودشه بره چون مالک خودشه بنابراین نمیتواند این حیوان را نگه داره و استفاده کن چون اگه استفاده کند باز جلوه این کار گرفته نشده اگه بگیم بفروشه پولشو بگیرد باز این جلوه این کار گرفته نشده راشی نمیگیم این حیوان را بفروشند و پولش را بگیرند چه کنند پولش را؟ صرف مطلق امور خیر پولش را بگیرند صرف مطلق امور خیر کنند قضاءً لإطلاق ادله امر به بر و امر به خیر قضاءً لإطلاق اونها باید پولش را بگیرند که خلاصه این آقای واطی هم کیفر بشود بالجلد هم کیفر بشود بل مال تا جرأت پیدا نکنه بعد بیاد این کار رو بکنه حیوان رو دست خودش بدیم که کیفر نشده بل مال باید یا خودش برداره پولش رو بدهد و یا بدیم به دیگری در حال پول این حیوان باید صرف در امور خیریه بشه یا خود حیوان رو بگذارن خود حیوان رو بگذارن برای یه کاری که ازش استفاده بشه بارکشی کنن با این الاغ بارکشی کنن این جریمه باید بشود آقای کی؟ آقای مالک واطی لعلا یجتر الناس علل بهائم اینجا دیگه درست نیست که بگیم ببرن شهر دیگه بفروشندش پولشون برداره اون هم میگه خب هم سیل هم تماشا خب دفعه دیگه این کارو میکنه چرا؟ نه این که عموم علت ها میگم نمیتونیم بسوزونیم چون سوزوندن فهمیدیم خلاف شرعه ببینید در این که حیوانی که یقصد و زهرو نباید سوزوندش اینی که میدونیم نباید سوزون باید از انتفاع انداخت اما نه اینکه باید بسوزانیم باید از انتفاع انداخت توجه فرمان نقردن تمام شد با عموم علت میگیم این حیوان باید جریمه بشود او یغرم المالک بالحیوان یعذر المالک مالا بالحیوان پول رو میگیریم و پول را صرف میکنیم در مطلق امور بریه گوش به داجقه افشاری بله خود دندشو نرم کردیم دیگه میگم لکی لا یکتری عموم علت و چی کارش کنیم پس اون یکی چه فقط شلاق پس اون دیگری چرا غیر شلاق باید آتیشم بزنن باید پولم بدن میگم در موتوعه، در موتوعه شاد، در موتوعه شاد غیر المالک شلاق میخوره. روایات چی نمیگه؟ به علاوه از شلاق پولشو میده، بعدیم چیکارش میکنن؟ بعدیم چیکارش میکنن؟ ها؟ نفی بلد اینجا در روایات ابناء خالد میگن. گوش نمی کنی آج آقا جون؟ ببینید خیلی خوشحالی پرت میزنید. من عرض می کنم هیچ وقت نباید غم از چی درتون بیاره، هیچ وقت نباید خوشحالی از پادرتون بیاره. دنیا رو همیشه باید یه نه ببینید، یعنی شما تحت تأثیر قرار نگیرید. خوشحالی خوبه، غم خوبه، اما نباید آدم رو از پادر بیاره. ببینید من عرض می کنم اینجا ذیل روایت ابنا رو می خونم، ذیل روایات رو می خونم. روایات مال بهیمه است. میگه اگر بهیمه للغیره پولشو میده به مالک، شلاق میزنن 25 تا، بعدمون بهیمه رو چیکار میکنن؟ آتش میزنن. آقای بزرگوار روایت ابن روایات رو میخونم، لکه میسخ کتاب خدمت کتاب نیستی، جلد 18 است. ببینید فقلتو و ما زنبول بهیمه فقال لا ذنب ولكن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلوات بفرسي فعل هذا وامر به لكي لا يكثر الناس بالبهائم. شما اگر واطی مالک است و موتو هم مقصود و به رکبه، شما میگی 25 شلاقش میزنیم. بعد خدمتتونه، توجه بفرمایید، بعد خدمتتون. بنابراین با این عموم علت در میاد که نفی بلد دلیل نداریم نسبت به غیر مالک، نفی بلد دلیل نداریم نسبت به مالک، وجهی هم نداره. اما پولش را این حیوان باید اقرام بشه بعد مالک به این حیوان، برای این که هم تعذیر بشود بالزر، هم تعذیر بشود بالمال، شبیه بهیمه شاب قضاءً لعموم علت. صورت چهارم اونجاییست که واطی غیر مالک، واطی غیر مالک، حیوان مقصود و بالرک، این هم نسبت به نفیش و این که آقای واطی باید غرامت بکشد، اینم بحثی ندارد، مورد حسنه صدیره. هم باید پولشو بده به مالک، هم باید ببره بفروشش جای دیگه، و تا اینجاش حرفی نداره، روایت داره. حالا که فروخ، حالا که غیر مالک واطی برد فروخ، آیا این پولها رو برگردونیم به مالک از باب استصحاب بقای ملکیت مالک؟ این پولها را صرف در امور بر کنیم از باب اطلاقات آمره بر، بدیم به خود آقای واطی که یه جا پول داده، حالا چیکار کنیم؟ حالا عوضش را بهش بدیم یا صدقه بدیم؟ این احتمالاتیه. اقرب به نظر بنده و مطابق با اونی که از روایات در میاد اینه که این پولها را باید صرف امور بر نمود، و این آقای واطی باید غرامت بکشد. چرا؟ اما بگی این پولها را میدیم به آقای مالک، آقای مالک که دوتا پول نمیشه بشید، که یه پول اول گرفته یه پول میشی دوباره بگیرد، این دلیل ندارد. دوباره پول گرفتن دلیل ندارد. اقرمه قرامتش کشیدن، قرامت کشیدن دیگه، دوباره چرا پول بگیرد؟ یونفی رد و سمن ثانیان الی محل قرامه. آدم وقتی زامن شد که نمیشه هم زامن باشه هم دوباره چی هم بده همون قرامت داد، یعنی دیگه پول بهش نمیدن، نمیشه هم بین قرامت و بین مضمونون عوض مضمونون هم دوباره جمع بشه. این میشه دوتا قرامت، دوتا زمان. دو تا زمان درست نیست در طوله هم. بیاید بگید صدقه میدیم لانه مجهول المالک، میگیم اینجا جاش می، برای اینکه مجهول المالک اونی که یه مالکی داشته باشه ما ندونیم کیه، اینجا ما احتمال میده اصلا مالک نداشته باشه، مالکم که درست نیست. بیاید بگیم میدیم به خود واطی. خب اگر دادید به خود واطی خلاف اون عموم علت است،
لکه لایش در ناس و بالبهائم. در اینکه این دوتا تعذیر شد یا یک
فقط چوب خورد،
اما پولو اونجا داد، اینجا چیکار کرد؟ گرفت. بلکه ممکنه چی بگیره؟ بیشتر هم بگیرد. و به قول میرزای قمی قدس الله سره، اینی که امرو حقوق دانا دارن و خیلی بهش مینازن، اونجا اونا به چیزای کمشون مینازن دنیای غرب، ما به چیزای زیادمون هم حتی حاضر نیست در حد خودش نگهش داریم. یه چیزی دارن حقوق دانان میگن، هیچ وقت قانون گذار از قانون شکن حمایت نمی کنه. شما جامعه شتات وردارید نگاه کنید. من دنبال این بودم که اینو تو کلام فقها پیدا کنم، چون نمیشه فقهای ما نداشته باشن، علما نداشته باشن. میرزای قمی قدس سر رو در جامعه شتات میگه نمیشه پول بدیم به واطی، در اینکه اگه پول بدیم به واطی معناش اینه شارع از عاصی حمایت کرده، معناش اینه شارع از عاصی حمایت کرده. یعنی عاصی رو چی بهش داده؟ مشت و لق. مشت و لق بهش داده دیگه، گفته اون پوله که اونجا دادی بیا اینجا عوضش چی کار کن بگیر. حرف متینی میزند. پس هم عموم علت روایات، هم انصراف ادله اقتضا میکند که این وجه را، این وجوه را درباره امور خیریه صرف کنیم. اجازه بدید من تا همینجا این بحث رو بیشتر مفصل نکنم، ولی هنوز بحث زیاد داره، و یه آیه قرآن براتون بخونم و بحث رو با آیه قرآن ادامه بدهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. این آیه یه شأن نزول دارد و یک پیاده کردن دارد در مسائل اسلامی و فقهی و اخلاقی ما در امروز. قبل از آنی که به این بحث برسم باید خدمتتون عرض کنم، اشاره هم کردم، این روزها از روزهایی است که ما فوق العاده خوشحالیم. ما امروز میبینیم مسلمانان به ایران علاقمند شده اند، عزت اسلام را میبینیم در دنیا، در سرزمین ایران و محل ولادت امام امت و وطن امام امت در این عزت اسلامی پیاده میشود. ساده نیست این همه سران به ایران بیاین و به مرکز ولادت امام و به محل انقلاب و ثوره اسلامی بیاین. قاعدتا شما رادیو و تلویزیون رو هی گوش میدید، هی نگاه میکنید، یا مرتب رئیس جمهور محترم یک سید یک لاقبائی از خانواده کریم و بزرگوار و خود کریم و بزرگوار و طرفدار مردم و طرفدار قانون، اصلا من نمیدونم چجوری این امروز زور که نهارش خورده، صبح که صبحانش خورده، چون یا مرتب باید بره استقبال کنه، بغرقه کنه رئیس جمهور را، زماندار رده بالایی را، تو ماشینش بره به محلش، و یا معاون اول شما اگر رادیو تلویزیون داشته باشی هی نگاه میکنید و هی لذت میبرید. این عزت اسلامی را شکر بگذارید. بنده اگر دست میرسید و شما ها بتونه عرض میکنم شکر گذاری کنید این نعمت را، شکر گذاری کنید، توان دارید روزه بگیرید، شکر گذاری کنید برای خانواده هاتون این روزها غذای اضافه ای، شیرنی اضافه ای، طعام اضافه ای تهیه کنید به شکرانه این عزت اسلامی. منو شکر به عرض من توجه کنید، به عرض من توجه کنید. من خیلی معذرت میخوام از آقایون. آقایون من حرفای شما رو بلدم، من میدونم شما خوشحالید، اما خوشحالی گفتم از پادرتون نیارد. خوشحالی خیلی خوبه، شکر کنید این نعمت را به هر نحوی میتونید، با روزه گرفتن، با زیارت عاشورا خوندن، ثوابش رو نثار علی عبدالله کردن، غذای بیشتر برای زن و بچه تهیه کردن، میوه بهتری تهیه کردن، شیرینی تهیه کردن، شکر کنید این نعمت را، شکر را هم به مرحله بروز و ظهور بیارید. خود بنده تصمیم گرفتم، همین بعد زور تصمیم گرفتم، با اینکه نمیدونم وضعم در موقع اون اداء تقدیمی به طلابی که من خدمتشون افتخار دارن تقدیمی ما را در اون دفتر میپذیرن، من نمیدونم وضعم تا اونجا چه میشه، شاید اون روز خودم به احتیاج داشته باشم به قرض یا به وام، اما در این حال تصمیم گرفتم که به شکرانه این نعمت ولو یک ریال هم شده در این ماه که در آستانه ولادت مهدی موعودم هستیم و رفتن به ماه خدا و مهمانی خدا، ولو یک ریالم شده به اون تقدیمی اضافه کنم، که با این یک ریالم در این ماه اعلام کنم که من شکرگزار این نعمت هستم. سجده شکر کنید، این یه کاری که همه باید انجام بدید. من معتقدم مسئولین محترم هم یه جوری باید شکرگزاری کنن، یه مشکلاتی را، یه گرفتاری هایی را، یه کارهایی را که از دستشون میاد، یه خدماتی را برای جامعه انجام بدن که شکرگزاری این نعمت باشد. امر دومی که متاسفانه این روزها من نمی بینم خبری ازش باشد، البته مناسبت سیاسی نداره خبری از او باشد، قاعدتا حالا من عرض می کنم، این همه آوازه ها از پیر جماران بود، و من نمی دونم حالا مسائل سیاسی اقتضا می کند که کمتر در این جریان ها بیاد، من اون را تقصیر نمیدونم، قصورم نمیدونم، به هر حال یک کنفرانس بین المللی است، مسئله رؤسای جماهیر و مسئله رجال سیاسی محض است، من به اون اعتراض ندارم، اما تقاضام اینه از اونایی که فردا در سخنرانی ها و اونجا میخوان صحبت کنن، از مقام رهبری، ریاست جمهوری، وزرا، اینایی که بناس اونجا صحبت کنن، اگه تا حالا تو صحبتاشون نگنجوندن یه جوری اسم امام را، یه جوری بگنجونن اسم امام را. ماها که بلدیم حرف بزنیم، ماها که قشنگ بلدیم حرف بزنیم، ماها که ملا هستیم، ماها که دانشکده رفتیم، ماها که حوزه دیدیم، یه جوری بورورونن، یه جوری در اون لابلای حرفاشون نام امام رو زنده بدارن که همه آوازه ها از اونه، مثل همه آوازه های پیروزی اسلام که از رسول الله بود. این آیه رو که خوندم، غزوه خندق شروع شد، مسلمان ها گرسنگی میخوردن، تشنگی میخوردن، هر عده بنا بود برای حفظ مدینه بنا بود خندق بکنن، این دیگه کمال گرفتاریه دیگه، دور خودشون رو خندق بکنن که اقل حال خودشون رو نگه دارن تا ببینن چه میشود. دعوا شد سلمان با کی باشه، چون ظاهرن نقشه خندق رو سلمان داده بود، مهاجر گفتن با ما باشه، انصار گفتن با ما باشه، پیغمبر با اون سلمان از خودمونه، سلمانو من اهل البیت، یه جا از جایی که پیغمبر گفته اینه، بعد از اینا وایسادن یه عده بکندن، سلمان هم تو اون عده بود، رسیدن به یه سنگی، سنگ خیلی خشن بود، گفتن برید به پیغمبر بگید این سنگ رو نمیتونیم بشکنیم، یا اینکه اجازه بدن پیغمبر ما بریم از خط پیغمبر که تعیین کرده مهندسی کرده، مثل امام که جنگ را رهبری میکرد و مهندسی میکرد و فرماندهی میکرد، یا از اون خط مهندسی پیغمبر یه ذره بریم کنارتر، یا پیغمبر این اجازه بده، یا بیا چاره کنه این سنگ رو نمیتونیم بشکنیم. آمدن خدمت رسول الله، حالا مسلمان گرسنند و تشنند و دارن دور خودشون رو میکنن برای این که چه کنن، خودشون رو اقلا نجات ده، حالا بگی جای دیگه که نیست، خودشون رو. پیغمبر گرفت اون چیزی که میزدن، کلنگ یا تبر یا هرچی بود، زد، برقی نمایان شد، گفت الله اکبر، باز دوباره گوش بدید، باز دوباره پیغمبر زد، گفت الله اکبر، باز سه بار زد، گفت الله اکبر، هر بار پیغمبر میزد یه نورانیتی پیدا میشد، روشنایی برق آهن به سنگ میخورد، روشنایی به وجود میآمد، تا بار سوم سنگ شکست و تمام شد. پیغمبر آمد، سلمان آمد دنبال پیغمبر، سلمان بحر لا ینفد، دریایی از علوم سلمان، سلمان خیلی معلومات داره، منتها معلومات همراه با ورع. آمد امرو پیغمبر، گو یا رسول الله که قصه تکبیر تو رو ما نفهمیدیم، تو که علکی تکبیر نمیگی، تو حساب شده تکبیر میگی، این قصه تکبیر تو ما نفهمیدیم یعنی چی. اینم درس برای ما که اهل کیم تکبیر نگیم، همه جا تکبیرامون رو حساب باشه. گفت این تکبیر چیه تو گفتی؟ پیغمبر فرمود اولی را که زدم ایران و روم رو گرفتم، دومی را زدم نمیدونم صنعا را گرفتم، سومی را زدم کاخ و کجا را گرفتم. برگشتم سلمان گفت آره پیغمبر اینجوری میگه. منافقین بنا کردن خندیدن. اینا رو ما دیدیم تو تاریخ ها. امام وقتی که مبارزه رو شروع کرد گفت شاه کشی یعنی این، شاه کشی یعنی این، شاه کشی یعنی این، میخندیدن. ما اینجا خنده ها دیدیم تو این حوزه، ما رنج ها دیدیم با اینکه هیچ کاره بودیم تو این حوزه. دوستان و عزیزان ما رنج ها دیدن تو این حوزه. یعنی سید نشسته میگه چاکوشی اینجوری کف میزنن بیرونت میکنن، ما را مسخره میکردن کف میزنن بیرونش میکنن. ما مجبور بودیم در مقابل تمسخر اونها، چون امام است و اون کسیش که به همه چیزش معتقد هستیم، هیچی نگیم و تسلیم بشیم. اون وقت که امام میفرمود بیرونت میکنن و بعد که میگه دنیا بیدار شده، امروز رو داره امام میبیند و صدها مرحله بالاتر در آینده، همون جوری که رسول الله داره میبیند. امام کشتن، زدن، اووردن، انداختن جلو امام تو منزلش در قضیه فروردین. فرمود هنی علک الجنه، هنی علکم الجنه، بارک الله لکم، هنی علکم الجنه. امام میگه اینا نفسای آخرشونو دارن میکشن. اون وقت امام میگفت نفسای آخرشونو دارن میکشن. نه تنها رژیم ستمشاهی، همه سردمداران دارن نفسهای آخرشونو میکشن. آمریکا امروز داره نفس آخرشو میکشد. از نظر سیاسی او معتذر امروز. اسرائیل داره نفس آخر میکشد. اسرائیل اومده تو لبنان به قول اون پدر شهید بزرگوار روحانی، میگو ما وقتی آمدیم خدمت امام عرض کردیم ما اسرائیلی ها اومدن تو لبنان چیکار کنیم؟ فرمود یه جمله، لبنان رو قبرستان و گورستان اونها قرار بدید. گو الان کاری شده است، نه اسرائیل میتونه بره نمیتونه بمونه، بره بدبختی داره، بمونه بدبختی داره. امروز کار به جایی کشیده که تمام نقشه های سیاسی آمریکا به باد رفته. میبینید حضور اونهایی که دیروز وسیله بودن برای آمریکا در این بلاد اسلامی و در مملکت امام دارن میان. اینا همونیه که امام میدید. منافقین میگفتن رسول الله میگه تو نمیتونی خونه تو نگه داری، نمیتونی مدینه رو نگه داری، حالا میگی ما ایران رو گرفتیم. پیغمبر فرمود ما قصرهای صنعا رو گرفتیم. قصرهای صنعا رو گرفتی؟ تو توی یثرب قصرهای صنعا رو میگی گرفتیم؟ این آیه نازل شد، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. این آیه نزولش اینجا بود. من به تناسب این کنفرانس اسلامی و به تناسب عزت اسلامی دارم حرف میزنم. من عزت امام رو میخوام بگم، من پیشبینی های امام رو میخوام بگم، من خون شهدا رو میخوام بگم، من جانبازی جانبازان رو میخوام بگم، من خدمات مسئولینی که خالصانه خدمت کردن، نه اونایی که اومدن خدمت کنن بیاد یه کسی خدمت کنه جیبشو بر کند، بیاد یه کسی خدمت کنه پشت میز بنشیند. این که زهد نی، این که خدمت به خدا نی، این خدمت به خود است. اما مثل شهید رجایی ها، مثل مهندس موسوی ها و همانند اونها، اینایی که برای خدا خدمت کردن، میخوام بهشون بگم امروز شکر کنید، بنگرید صفحات تلویزیون و رادیو رو بنگرید و فرودگاه رو ببینید و کنفرانس رو ببینید و فردا رو ببینید و پس فردا رو ببینید و مرتب اینا باید سجده شوق کنن. شهید رجایی روح در بهشت امروز به ملاقات امامت بره، به امامت تبریک بگو اماما من از نکل فروشی به وزارت رسیدم با همه زندانها، روزیم که به وزارت رسیدم بازم نکل فروش بودم، روزیم که بعد بناس حقوق ما به خانوادم بنیاد شهید بده، زنم میره میگه حقوق یک معلم رو برای شهید رجایی بگذارید. برید به امام تبریک بگید، برید به شهید بهشتی و مطهری سلمان ها تبریک بگید، برید به مفتح ها و رجایی ها تبریک بگید، برید خدمت امام دور امام جمع بشید. و با اون دید الهی صحنه را بنگرید و فردا را بنگرید. و اما ما چه میخواهیم؟ اما بنده به عنوان یک مسلمان میگم حکومت اسلام یعنی چی؟ اگر بتونیم این معنا را ما جا بندازیم برای دنیا، زمین ساز بهتر برای آمدن مهدی موعودیم. امروز ممالک اسلامی را جمع کردیم، انشاءالله فردا همه موحدین و الهیون جمع می شوند و روز سوم همه مظلومین عالم جمع می شوند و کنفرانس مظلومین عالم را می گیریم و آمدن مهدی موعود را به دنیای بشریت نوید می دهیم. ما اگه بتونیم جا بندازیم، آقا ما تابع قرآن و سنتیم، ما تابع قوانین اساسی اسلام هستیم، ما با ظلم بدیم، ما خدا را مقتدر میدانیم، اما القدوس میدانیم، اما یسبح لله ما فی السماوات و الارض میدانیم، ما میگیم له الملک، همه قدرت ها از اوست، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. اما این ملکی که تو سوره جمعه میگی العزیز القدوس، هر رو تو نماز جمعه مسئولین حکومت باید بخوانن. یعنی حکومت با ظلم نمی سازه، حکومت با استبداد نمی سازه، حکومت با جنایت نمی سازد. اگر حکومتی همراه با ظلم باشه مثل حکومت های ظالمانه دنیا، اونا ولو به نام اسلام و مسلمان یک کسی حکم کنه، ما اون حکومت رو نمیتونیم حکومت مرضی امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف و مرضی قرآن و اسلام و مرضی اهداف شهدائمون بدانیم. ما حکومتی میخواهیم که میگه تا اینجا باید مراعات کرد، که اگر در صف جماعتی کسی کنارت نشسته تو به مهر خودت بدمی و فوت کنی که یک مختصر قبار از مهری که 5 مرتبه بهش سجده می کنی به زدائی بغل دستید ممکنه اذیت بشد، اینو نهی کردن. برید این خصال شیخ صدوق بردارید بخونید، این روایات رو برای مردم معنا کنید. ما وقتی که منبر می رفتیم اینا رو می گشتیم می جستیم و معنا می کردیم. پرسید چرا؟ چرا من نکنم؟ چرا فوت نکنم به مهرم؟ چه 5 بار رو سجده می کنم؟ حضرت فرمود شاید کسی که در کنار تو نشسته است اذیت بشود. ما اون حکومتی رو می خواهیم که عدالت امام درش مطرحه. امام در باب عدالت میگه ارتکاب صغیره انسان رو از عدالت می اندازد که برسد به ارتکاب کبیره. ارتکاب صغیره، معمولا فقها ها میگن اصرار بر صغیره آدم را از عدالت میاندازد، اما امام میفرماد ارتکاب صغیره آدم را از عدالت میاندازد. اگر ما گناه کوچکی هم انجام دادیم، حتی دیگه نمیتونیم امام جماعت باشیم، حتی دیگه نمیتونیم در محکمه به عنوان یک شاهد حضور پیدا کنیم، چه برسد به اینکه بخواهم من در امور حسبیه تصرف کنم و بخواهم برای قیب و قصر تعیین تکلیف کنم و ولی قرار بدهم. من وقتی که مرتکب صغیره شدم حسب مبنای امام علی خلاف اونی که معروفه، من از عدالت بیرون رفتم. ما یه همچه حکومتی را دنبالش هستیم، ما حکومت قانون اساسی را دنبالش هستیم. بیش از قانون اساسی را ما نمیگیم و نخواسته ایم و نمیخواهیم. ما حکومت قانون رو دنبالش هستیم. قانون اساسی همیشه محترمه. امام در اوائل مبارزاتشون با قانون اساسی حرکت رو شروع کرد، منتها شاه علیه اللعنه و العذاب و الهاویه و بر پدرش و بر دودمانش و بر نسلشون قبول نکرد این معنا را. ولی قانون اساسی دیروز هم میگفت قوانین شهر بیاد اجرا بشود، همون را اول شروع کرد. بعد رسید اون جرف امام تا رسید به مرحله بعدی و تغییر نظام و ولایت فقیه و اون مسائلی که بعد پیش آمد در اثر اوج مبارزات. اما مبارزه را از قانون اساسی شروع کرد. قانون اساسی هر مملکتی محترم است. اگر کسی بخواد بیرون قانون اساسی حکومت کند و حرف بزنه خلافه، بخواد غیر از قوانین عادی مصوب مجلس تأیید شده به نظر شورای نگهبان حرف بزنه خلاف اسلام، حرف زده. ما دموکراسی که ما داریم در دنیا نیست. ما دموکراسی داریم که میگیم آقا و من الجور بول الراکب الراجل الطریق. ما دموکراسی داریم که میگیم اگر کسی محب به ریاست است از پس و مقامش ساقط میشود. فتهموه فی دینه. ما اگه بتونیم به مردم بفهمونیم به این سران بزرگوار و با عظمت اسلامی که مقدمشون مبارک است بفهمونیم آه ما دنبال اسلام و کتاب و قرآن هستیم، ما دنبال عدالت اسلامی هستیم، ما دنبال دموکراسی هستیم که اسلام دارد، ما با ظلم مخالفیم، ما با قصد مخالفیم، ما میگیم الغاصب و یوخذ و به اشد الاحوال، ما میگیم اسرائیل باید با شدیدترین احوال باش برخورد بشه. آمریکا هر چی میخواد بگد، امروز او همه چیزش رو از دست داده. خلاصه ارزم امروز عزتی فوق العاده برای جمهوری اسلامی هست و برای شماها که به جمهوری اسلامی علاقه دارید. دشمنان شما که در رأسشون آمریکاست از نظر سیاست حالت احتضار دارن میگذرانن و امروز نه فردا عزرائیل قابض سیاست با آهنهای داغ شده و سفودی از نار به سراغ سردمداران آمریکا می آید و جان سیاسیشون رو می گیرد و مرده متعفن و به دنیا تحویل می دهد. و اسرائیل که بعد از رفتن آمریکا مسئله ای نیست، اسرائیل امروز داره خودش می رود و خودش به بدبختی که شانیده شده اعتصابات کارگری در اسرائیل صهیونیست قاسب را داره به زانو در میارد، اختلاف بین سلیقه ها داره داغونشون می کند. ما دنبال اتحادیم و دنبال وحدت کلمه و کلمه توحید اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.